هفته بعد از ظهر در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. جمعه 31 شهریور 1402 برابر است با 22 سپتامبر 2023 میلادی. رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم که نیم ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا در جریان جدیدترین اخبار و گزارش های روزی که پشت سر گذاشتیم قرار بگیرید. از ادامه تظاهرات اعتراضی در زاهدان تا تظاهرات در قزوین شاکیان پرونده رضایت خودرو تراوت نوی. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم رویا ملکی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان. رویا
درود بر تو و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. شهروندان زاهدان امروز جمعه، یک هفته مانده به سالگرد جمعه خونین زاهدان، پس از اقامه نماز با وجود جو شدید امنیتی راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. حالوش پایگاه خبری که اخبار مربوط به رویدادهای سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، گزارش شده که برخی شهروندان با در دست داشتن پلاکارد‌های اعتراضی خواستار مجازات عاملان و آمران جمعه خونین شدند. روز جمعه مانند جمعه‌های گذشته اینترنت زاهدان و برخی دیگر از شهرهای بلوچستان با اختلال شدید روبرو شد. همچنین بنابر گزارش‌ها از هفته گذشته بسیاری از فیلتر شکن‌ها که شهروندان پیشتر از آنها استفاده می‌کردند از کار افتاده و مردم در برخی مناطق به اینترنت بین‌المللی دسترسی ندارند. در تصاویری که حالوش منتشر کرده، جو به شدت امنیتی و حضور صدها نیروی نظامی و ده‌ها خودروی زرهی در زاهدان دیده می‌شود. سازمان حقوق بشر ایران جمعه 31 شهریور ماه در گزارش جدید با ارائه مستندات بیشتر بر سیستماتیک و هدفمند بودن شلیک ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به چشم معترضان تاکید کردند. در گزارش تازه این سازمان که همزمان با سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی منتشر شده، نسبت زنان آسیب دیده چشمی به کل آسیب دیدگان بیش از 3 برابر نسبت زنان کشته شده به کل جانباختگان ذکر شده است. به گفته این سازمان حقوق بشری، احتمالاً نیروهای حکومتی در بسیاری از موارد ترجیح دادند که به جای شلیک مرگبار به سمت زنان معترض، عامدانه چشمان آنها را هدف قرار دهند. سازمان حقوق بشر ایران تا کنون توانسته 138 مورد از آسیب به چشم را راستی آزمایی کند. در فهرست آسیب دیدگان چشمی سازمان نام 8 کودک نیز ثبت شده که کم سن‌ترین آنها دختری 5 سال است. شوراهای صنفی دانشجویان کشور اعلام کرد آمیتا پاویر و علی رضوی، دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دانشگاه خواجه نصیر تهران، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. کانال تلگرامی این شورا روز جمعه نوشت خانم پاویر که پیش از این در آبان سال گذشته هم بازداشت شده بود، 30 شهریور ماه امسال دستگیر و به بند زنان زندان مرکزی تبریز منتقل شده است. او روزهای 5 و 11 شهریور ماه به دادسرا احضار شده بود. شوراهای صنفی دانشجویان کشور همچنین اعلام کرد که علی رضوی 25 شهریور ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و اکنون در زندان فشافویه است. از اتهامات وارد شده به این دو دانشجو و وضعیت فعلی آنها اطلاعی در دست نیست. روزنامه شرق از درگذشت نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری، پس از گذراندن یک دوره نقاهت خبر داد. آقای احمدی 68 ساله و دانش آموخته دکترای حقوق و دکترای تاریخ بود و وکالت بسیاری از روزنامه‌نگاران در دهه 70 و پرونده‌هایی چون قطرهای محفلی در کرمان را بر عهده داشت. او در کنار تدریس و وکالت سالها با نشریات مختلف همکاری داشت. فروردین ماه 1402 رسانه‌های تخصصی حقوقی و قضایی از ابطال پرونده وکالت نعمت احمدی و محرومیت دائم او از اشتغال در این حرفه خبر دادند. آقای احمدی پیش از ابطال پرونده وکالتش از تدریس در دانشگاه آزاد هم محروم شده بود. چند پیش آقای احمدی در گفتگو با رادیو فردا دلیل اخراجش از دانشگاه آزاد را خانه تکانی در این نهاد آموزش عالی توصیف کرده بود.
یک خانه تکانی به نفع خودشون و به ضرر کسانی که خودشون رو جزء خانه اولشون، من شخصا میتونم بگم خانه اولم دانشگاه آزاد، من از سالهای آغازین دانشگاه آزاد استاد دانشگاه آزاد بودم از دهه 60 از 68.
در یکی از پرونده‌های قضایی که علیه نعمت احمدی تشکیل شده بود، این وکیل دادگستری ابتدا به 40 ضربه شلاق و سپس جریمه نقدی محکوم شد.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی. اما ببینیم در این مجله شامگاهی سردبیر برنامه مهرداد میردامادی برای ما چه تعریفی دیده. در آستانه سالگرد جمعه خونین و فضای امنیتی در زاهدان، از مجازات عاملان جان باختن بیش از 100 تن هیچ خبری نیست.
و دادگاه‌های نمایشی که نه خبری از تأمین هست، نه خبری از فضای دادگاه یا متأمینی که در دادگاه مورد بازخواست قرار گرفتن وجود داره. این
ادامه اعتراضات مال باختگان شرکت رضایت خودرو ترابط نوین. به جزئیات این کلاهبرداری خواهیم پرداخت. و آغاز سال تحصیلی و تلاش برای تغییر ساختار امنیتی مدارس. همه اینها و بیش از این در 25 دقیقه پیش رو. یک هفته مانده به سالگرد کشتار مردم بلوچ در جمعه خونین 1401، زاهدانی ها باز هم در خیابان های این شهر راه پیمایی کردند و مولوی عبدالحمید در خطبه های نماز جمعه مسئولان جمهوری اسلامی را به راه درست برای حل مسئله جمعه خونین دعوت کرد. از مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار ساکن ایتالیا، در مورد جزئیات وضعیت امنیتی در این شهر پرسیدم.
جمهوری اسلامی با نزدیک شدن به سالگرد جمعه خونین زاهدان اقداماتی برای تهدید یا تطمیع شهروندان، خصوصا خانواده های جانباخته، در یک سال گذشته انجام داده. آخرین حرکتش هم دیداری بود که ترتیب دادن که تصمیم بر این بود که خانواده جانباختگان، برخی از رؤسای طوایف و برخی از روحانیون اهل سنت و بلوچ رو به تهران بکشونن و حالا با وعده های مالی و برخی وعده های دیگه شرایط رو برای اعتراض در جز سالگرد جمعه خونین زاهدان کمی کم رنگ تر بکنن. اما خب اساسا بر اساس این که تقریبا همگی خانواده های جان باختگان، بسیاری از روحانیون و سران طوایف از حضور در این جلسه خودداری کردن و همچنین در اون جلسه هم علی خامنه‌ای علی رغم تمام مشکلات و فشارهایی که بر مردم بلوچ در یک سال گذشته وارد شده، هیچ گونه صحبتی از این مشکلات و از این مصیبت ها نکرد. امروز آقای مولوی عبدالحمید هم اشاره کردند که برخی به دنبال تفرقه افکنی و ایجاد شکاف در بین مردم طوایف مختلف و همچنین سران و روحانیون هستند، اما گفتن همه مردم بلوچ با هم دیگه متحد و همراه هستند. در هفته گذشته برخی خبرها منتشر شد در رابطه با اینکه نیروهای امنیتی با برخی از خانواده‌های جانباختگان تماس گرفتن و اونها رو منع کردن از گرفتن مراسم یا حضور در مزار عزیز یا جان باختهی که داشتند، و بر اساس خب فراخوان‌ها و مطالبی هم که در فضای مجازی در کانال‌های منابع محلی منتشر میشه در رابطه با برگزاری سالگرد جمعه خونین زاهدان، طبیعتاً در شهرهای، خصوصا در شهرهای مثل زاهدان، خاش و برخی از شهرها، جو امنیتی از هفته گذشته افزایش پیدا کرده و این جمعه اما علی‌رغم تمام این جو امنیتی دیدیم که باز مردم به خیابان ها آمدن و شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر علی خامنه‌ای سر دادن.
آیه نخل احمدی، در بخش از صحبتاشون آقای عبدالحمید مسئولان جمهوری اسلامی رو به راه درست برای حل مسئله جمعه خونین دعوت کردن. راه درست از منظر ایشون چه هست؟
خب ببینیم، با توجه به صحبت هایی که پیش از این هم آقای مولوی عبدالحمید و برخی دیگر از حالا کسانی که معتمد هستن در سیستان و بلوچستان صحبت کردن و در تقاضا کردن، این هست که عاملان اصلی این جنایت باید معرفی و مجازات بشن. از طرفی خب عاملان اصلی هم در هفته دوم بعد از جمعه خونین زاهدان، آقای مولوی عبدالحمید شخص رهبر جمهوری اسلامی رو به عنوان یکی از عاملان اصلی این در واقع جنایت معرفی کردن. طبیعتا در چند وقت گذشته صحبت‌های زیادی شده که آقای مولوی عبدالحمید گفتن حداقل اون کسانی که در استان متولی این جنایت یا دستور دهنده جنایت بودن باید معرفی بشن و اینها مورد مجازات قرار بگیرن، کاری که خوب از طرف جمهوری اسلامی به صورت نمایشی برخی از فرماندهان پاسگاه‌ها یا فرماندهان نظامی رو از منصبی به منصب دیگر در واقع ارجاع دادن، نه اینکه برکنار بکنن. و دادگاه های نمایشی که علارغم تمام ادعاها و سرصدایی که در رسانه های جمهوری اسلامی انجام شد، نه خبری از در واقع متهمین هست، نه خبری از در واقع فضای دادگاه یا متهمینی که در دادگاه مورد بازخواست قرار گرفتن وجود داره. این دادگاه ها غیر علنی بوده، به خاطر همین هم بسیاری من جمله های مولوی عبدالحمید برداشتشون به نظرم بر این هست که اینها کارهای نمایشی هست که هیچ گونه در واقع رسیدگی جدی به اصل مسئله که جنایت یا در واقع کشتن بیش از 120 نفر در یک هفته یا دو هفته بوده تا در این شرایط چنین اقدامی انجام نشده.
اما آقای نخل احمدی، چه نکات مهم دیگری رو در نماز جمعه امروز مولوی عبدالحمید مطرح کردند؟
بله، آقای مولوی عبدالحمید ابراز تأسف کردن از نوع مواجه حاکمیت با خانواده جان باختگان کل کشور و گفتن که در سنت اخلاق و عرف کشور ما و مردم ما این هست که با کسی که مصیبت و بر اون وارد شده همدردی بکنن و گلای من بودن از نوع برخوردهایی که حاکمیت با خانواده این عزیزان داشتن. همچنین آقای مولوی عبدالحمید در رابطه با مسئله وحدت که در سالهای گذشته هفته با نام با این نام نامگذاری کردن صحبت کردن و گفتن که تا زمانی که ما کار عملی نبینیم و تبعیضات رفع نشود هیچ گونه وحدت یا در واقع چنین شعارهای هیچ گونه محلی از ارعاب یا محلی از در واقع نمود در جامعه و در کشور نخواهد داشت. در رابطه با ریاکاری مسئولین جمهوری اسلامی که مردم رو به زهد و قناعت توصیه میکنن گفتن و گفتند که زمانی که مسئولان خودشان سطح زندگی خودشان و فرزندان و خانوادهشون در شرایط متفاوتی از مردم هست، بسیار بعید هست که مردم به هر حال با دیدن این در واقع اختلاف سطح زندگی و معیشت به حرفهای حاکمیت و مسئولین اعتماد بکنن. گفتند در سال 57 به امید این که مسئولان خودشان رو مردمی بدانند انقلاب کردند و زمان و عملش تا زبان و عملشان یکی باشه، اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
مالباختگان رضایت خودرو تراوت نوین در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالبات و خواسته‌هایشان برای چندمین بار در مصلی قزوین محل برگزاری نماز جمعه این شهر دست به اعتراض و تظاهرات زدند. بنابر آنچه رسانه‌های داخلی گزارش دادند، محمد غفاری مالک این شرکت با اختلاس 30000 میلیارد تومانی بین 38 تا 50 هزار شاکی دارد. گرچه قوه قضاییه چندین بار قول مصادره اموال و پرداخت خسارت به شاکیان پرونده را اعلام کرده، اما این تجمع‌ها و شکایت‌های قانونی هنوز نتیجه‌ای برای مالباختگان به همراه نداشته است. همکارم رویا ملکی در گفتگو با فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، از چند و چون این پرونده و پرونده‌های کثیر و شاکی در ایران پرسیده است.
پرونده رضایت خودرو در واقع یکی از مدل‌های کلاهبرداری پانزیه که در شهرستان و تاکستان و استان قزوین شکل می‌گیره. روششون اینجوری بوده که ایشون با ثبت شرکتی به نام رضایت خودرو تراوت نوین اقدام به ثبت نام خودرو می‌کنه، پیش‌فروش خودرو. موعد تحویل خودرو که می‌رسیده، ایشون پیشنهاد به اونها که به جای خودرو گرفتن اینه که پولشون و سودشون رو بیارن در یک پلن سرمایه گذاری ثابت قرار بدن با وعده پولها و سودهای خیلی بالاتر از شبکه‌های بانکی و جاهای دیگه، و به همین جوری آدم‌ها رو نگه می‌داشته و ای ثبت نام می‌کرده و در واقع خودرویی که در کار نبوده پولی هم در واقع در کار نبوده و اون سودی هم نبوده. یه جا به گره خورده، منجر شده به این اتفاق. مردم یواشاش دیدن نه خودرویی در کار بوده نه سودی در، اعتراض و درخواست پولاشون و ورششون کردن و ایشون هم که قادر نبود نبوده که حتما بده دیگه، معلوم نیست با این پولا چیکار کرد. و الان رسیده به این نقطه‌ای که هست که میگن 30,000 تا شاکی داره.
آقای کلانتر گفته میشه 38,000 تا 50,000 شاکی داره. این پرونده های کسرول شاکی در حقیقت در ایران بسیار زیاده. طبق آماری که خود جمهوری اسلامی اعلام کرده، سال گذشته فقط 3031 پرونده که کسرول شاکی بودن به نتیجه رسیده. چرا این حجم از پرونده های بزرگ در ایران اتفاق میفته؟
چون یکی که بحث شعاری مبارزه کردن با فساده، یعنی فقط شعار میدن. حقیقت اینه که مبارزه اثر بخش در فساد باید توی نگاه آینده نگر باشه. اینکه وایسیم این گفتمان مبارزه با فسادمون، وایسیم یه اتفاقی بیفته که بعد بریم مبارزه کنیم، یا با اون علل، یعنی قبلش با اینکه اطلاع داریم باهاش مقابله نمی کنیم. این نمونه هم از همون نمونه هست، همین آقای محمد قفاری. شما ببینید عمق فاجعه کجاست. شهرستان تاکستان 172,000 تا جمعیت داره طبق آمار رسمی آخرین سرشماری. اگر این 38,000 تا درست باشه یا 50,000 تا، یعنی خانواده اینا رو هم در نظر بگیریم، یه چیزی میشه گفت 70-80% جمعیت شهرستانشون مبتلا کرده به این کلاهبرداری خودش. و موردهای دیگه هم که میگم به نتیجه رسیده، اتفاقا من میخوام بگم تنها پرونده‌ای که به نتیجه نمیرسه، نتیجه مطلوب این پرونده کسی رو شاکیه از سال‌های گذشته. چون که علتش اینه، یکی زینفعاشون توش زیادن، در مراحل دادرسی به شدت فساد میشه چون اینا پول دارن، پولای مردمو بردن. با امکان پرونده جمع از سالهای قبل، از دهه 70 بوده، ما پرونده داشتیم مثل نگین غرب قم بوده، همینجوری تو ساخت و ساز بود یه مدت، بعد اومده بودن توی خودرو، اومده تو فروش طلا، اومده بعد اومده توی ارزهای جدید و توکن فروشی و خلاف. همینجوری فرق کرده این مدیومایی که کار میکردن توش این کلاهبردارا. تعدد شاکی زیاده و یه تعدد زیاد اتفاقا باعث میشه که درست رسیدگی نشه. این پرونده هم همین جوریه، نتیجه ای نداده، مردم هم به حق خودشون نمیرسن، شاید یه معدودی.
آقای کلانتری، فکر میکنین واقعا این پرونده های با این حجم از شاکی که شما به گفته شما میتونه 70% یک شهری رو مبتلا کنه، میتونه شخص محور باشه؟
همین بحث مهمی هم که توی فساد هست، همین بحث دیگه. ببین چون شبکه‌های فساد و کلاهبرداری به صورت شبکه‌ای کار میکنم، ما دو شبکه یه بخشی داریم به نام سرویس دهنده، یکی هم سرویس گیرنده. نقش سرویس دهنده ها و این سرویس گیرنده ها که در واقع رخ کار فسادن هیچ وقت مشخص نمیشه. در همین شهرستان تاکستان آقای قفاری تا همین چند وقت پیش مراسماتی که میگرفته، آقای مثلا رجب رحمانی نماینده تاکستان، نماینده شهرشون، میرفته در اون مراسما شرکت میگرده، مدیرا میرفتن. این چه پیامی میده وقتی که این اخبار در اون شهرستان میگرده؟ مردم عادی فکر میکنن که خب این آدم معتبریه که با مثلا نماینده و فرماندار و رئیس پلیس و اینا در ارتباطه، و اتفاقا بخشای نظارتی حتما مطلع میشه، اصلا امکان نداره. مثلا توی جای کوچیک اینجا که اساس همون اول میفهمن که دارن این آدم چیکار میکنه. چطور شده که این دستگاه نظارتی نیومدن جلو این کار از همون اول بگیرن؟ یعنی همون بحث پیشگیری قبل از اینکه 30,000 نفر درگیر بشن. پدیده شاندیس مگه نبوده؟ این موقع 2,000 نفر بود، همه داد زدن، حتی قوه قضاییه هم اومد وسط نتونست کاری کنه، بعد یه دفعه رسید به یک مشکل امنیت ملی شد. این مورد هم از همون مورد هاست، حالا شروع شده، من نمیدونم دامنش تو گذاشت. هفته پیش اومده بودن تو تهران تظاهرات میکردن، این هفته تو نماز جمعه تظاهرات کردن و ممکنه دامنش هم بیشتر بشه. اگر مثلا بخش دیگه از اینا هم که همینجوری ازشون کلاهبرداری شده، به اصطلاح شاکه، پرونده کسی رو شاکن با هم جمع بشن، اصلا موجب بحران امنیتی میشه برای کشور.
فریبرزای کلانتری، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
سر به وبسایت رادیو فردا بزنیم، اونجا که به نقل از نخست وزیر اسرائیل نوشته برای اینکه جمهوری اسلامی دست از ساخت سلاح هسته‌ای بکشد نیاز است تا با یک تهدید معتبر نظامی روبرو شود. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی روز جمعه 31 شهریور خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفته است تا زمانی که من نخست وزیر اسرائیل هستم تمام تلاشم را برای جلوگیری از دسترسی ایران به تسلیحات هسته‌ای به کار خواهم گرفت. به گفته او موضع تهاجمی جمهوری اسلامی به صورت گسترده‌ای با بی‌تفاوتی جامعه جهانی مواجه می‌شود. برای باخبر شدن از جزئیات بیشتر این خبر شما هم می‌تونید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مراجعه کنید. وزیر آموزش و پرورش در حالی از به تعبیر خودش آمادگی مدارس برای حضور در جبهه جنگ نرم با تغییر 20 هزار مدیر سخن گفته که در یک سال اخیر و پس از آغاز اعتراض‌های سراسری زن زندگی آزادی در ایران با بسیاری از فرهنگیان ناراضی و مخالف حکومت برخوردهای امنیتی یا قضایی شده است. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
کمی پس از آن که مسئولان وزارت آموزش و پرورش در ایران از استخدام و حضور چند هزار تن از طلاب در مدرسه های کشور و در قالب طرحی موسوم به امین خبر دادند، وزیر آموزش و پرورش هم به تازگی گفته که برای ایجاد تحول و به تعبیر خودش حضور پرقدرت در جبهه جنگ نرم امسال در ایران نزدیک به 20 هزار مدیر مدرسه تغییر کردند. رضا مراد صحرایی در مراسم پایانی کنگره اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش آموزان عنوان کرد که در جنگ سخت به تعبیر او دشمن می‌داند که جمهوری اسلامی قوی است و جرأت عرض اندام ندارد، اما آنچنان که وزیر آموزش و پرورش گفته جنگ امروز در مغزهاست و به مراتب سخت‌تر است. نجات بهرامی از مسئولان پیشین آموزش و پرورش ایران در گفتگو با ما درباره تغییر مدیران مدرسه های کشور و آمار و ارقام ارائه شده از سوی وزیر آموزش و پرورش میگوید:
به ادعای تغییر 20,000 مدیر اگه نگاه کنیم، واقعیت اینه که ما حدود 107,000 مدرسه در کشور داریم که هر سال تقریبا یک تعدادی، مثلا یک سوم، یک چهارم مدیران این مدارس تغییر میکنند، حالا یا به خواست خودشون یا به اون مسائل مدیریتی و نرمال و متعارفی که مدارس و توی ادارات آموزش و پرورش نواحی و شهرهای مختلف کشور هست. اما امسال خب این ادعا رو وزیر آموزش و پرورش مبنی بر تغییر 20,000 مدیر مطرح کرده، خب یک مقداری بحث خودشیرینی برای مقامات بالادستی و مخصوصا پاسخ به اون فضایی هستش که در سطوح بالاتر در کشور به وجود اومده بعد از خیزش ملی سال گذشته. ما در دانشگاه هم شاهد هستیم استادان رو تعلیق میکنن، اخراج میکنن، به زور بازنشسته میکنن. این هم برای اینکه بگه نهاد آموزش و پرورش از قافله عقب نمونده اومده، یک اتفاق تا حد زیادی عادی رو و متعارف رو ربطش داده به همین برنامه‌های تحول گرایانه به قول خودش یا همون اسلامی سازی برای مقابله با جنگ نرم.
پس از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401 در ایران و همراهی دانش آموزان با معترضان و مخالفان حکومت، موضوع اسلامی کردن مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها از سوی مسئولان آموزشی و دیگر تریبون‌های رسمی در جمهوری اسلامی جدی‌تر از قبل مطرح شد و خبرهایی از برخورد قضایی و امنیتی با مدیران و آموزگاران منتقد و مخالف حکومت هم در رسانه‌ها به گوش رسید. نجات بهرامی در گفتگو با ما از برخورد با فرهنگیان ناراضی و منتقد و مخالف حکومت با کلید واژه ایجاد تحول میگوید:
نباید فراموش کرد یک تعدادی مدیر سال گذشته با بچه‌ها همکاری کردند، در کنار مردم ایستادند، از تحویل فیلم دوربین‌های مدار بسته به نهادهای امنیتی خودداری کردند. اینها بله به زور تغییر کردن و حتی تعلیق شدن یا تبعید شدن، یعنی به مدارس و به مناطق دورافتاده‌تر اینها محل خدمتشون رو جابجا کردن. تعدادی از این مدیرها، من به طور مشخص مثلا مدرسه دخترانه در منطقه 6 رو اطلاع دارم که خب مدیرش سال گذشته در کنار بچه‌ها ایستاد، خب تغییر کرد و یک مدیر بسیار سختگیر جای اون رو گرفته، مدرسه فرزانگان منطقه 6. از این اتفاقات داشتیم ولی تعداد خیلی کمی رو شامل میشیم.
اما موضوعی که در سخنان و هدف گذاری مسئولان و مدیران نظام آموزشی ایران آنچنان به آن توجه نمی شود، موضوع کیفیت آموزش، افت تحصیلی نگران کننده دانش آموزان و امکانات آموزشی در کشور است. موضوعاتی که کارشناسان حوزه آموزش و پرورش در چند سال اخیر درباره وضعیت نامناسب آن بارها هشدار دادند.
بنیامین صدر گزارش میداد. کانون فیلمسازان مستقل ایران به انتشار یک نامه سرگشاده به آکادمی اسکار ضمن اشاره به دولتی، امنیتی و حکومتی بودن بنیاد سینمای فارابی به انتخاب فیلم از سوی این بنیاد به عنوان نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار 2024 اعتراض کرد. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
کانون فیلمسازان مستقل ایران در نامه سرگشاده نگرانی و اعتراض خود را در مورد انتخاب فیلم نگهبان شب به عنوان نماینده ایران در مراسم اسکار 2024 اعلام کرد. بنیاد سینمای فارابی، نهاد زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است که فیلم نگهبان شب ساخته رضا میرکریمی را امسال به عنوان نماینده ایران در رشته بهترین فیلم بین‌المللی جوایز اسکار 2024 انتخاب کرد. در نامه کانون فیلمسازان مستقل ایران به جایگاه بنیاد فارابی به عنوان یک نهاد دولتی وابسته به رژیم سرکوبگر ایران اشاره و تاکید شده است که بنیاد سینمایی فارابی بارها خودش اعلام کرده است که لیست انتخابی را با هماهنگی عوامل امنیتی و اطلاعاتی تهیه می کند. امری که نشان از تداخل نهادهای امنیتی و سیاست در فرایند انتخاب نماینده سینمای ایران در مراسم اسکار دارد. در بخش دیگری از این نامه همچنین به خیزش مهسا امینی و کشته شدن صدها نفر و جایگاه بنیاد سینمای فارابی به عنوان یکی از عوامل اجرایی برای زندانی شدن و فشار و تهدید اهالی سینما اشاره شده است. مصطفی عزیز، فیلمساز منتقد و از اعضای کانون فیلمسازان مستقل ایران در همین باره.
موضوع اینه که اساساً طبق خود قوانین اسکار، فارابی به خاطر اینکه یک نهاد دولتیه اجازه این کار را نداره و نمیتونه فیلم برای اسکار بفرسته. در واقع باید یک سندیکاهای سینمایی در کشورهای دیگه به این شکله، اصلا دولت هیچ دخالتی نداره تو این امر. ولی در جمهوری اسلامی و کشورهای شبیه به اون دیکتاتوریایی که در تمام شئون زندگی مردم دخالت میکنن، یه بنیادهایی درست میکنن به نامهای مختلف و به اونا این ماموریت‌ها رو میدن.
فیلم نگهبان شب به عنوان نماینده ایران از سوی بنیاد فارابی در حالی به اسکار راه پیدا کرده که جشنواره‌های مهم سینمای جهان چون برلین و ونیز در یک سال گذشته هیچ فیلم ایرانی ساخته شده تحت مقررات و قواعد جمهوری اسلامی را نپذیرفتند و آنها را تحریم کردند و تنها فیلم‌های زیرزمینی که مخفیانه داخل ایران ساخته شده بودند و آثار فیلمسازان ایرانی مقیم خارج از کشور را به نمایش گذاشتند. از آقای عزیزی پرسیدم چقدر امیدوارند که این واکنش ها بازدارنده باشد و بتواند در فرایند انتخاب فیلم ها برای جشنواره ها مؤثر باشد و چقدر این امکان وجود دارد که به جای فیلم های حکومتی بعد از این فیلم های مستقل ممنوعه به این آکادمی راه پیدا کنند.
ببینید، مسئله دقیقاً همین جاست. یعنی اینی که در ایران فیلم مستقل ساخته میشه، نه اینی که ساخته نمیشه، ساخته میشه. فیلمهای خیلی خوب مستقل هم ساخته میشه، حتی فیلمهایی هست که با مجوز وزارت ارشاد ساخته میشن، البته مجوز تولید، ولی خب بعدن در پخش تغییراتی در صورت میگیره، مجوز پخش بهشون نمیدن یا بهشون میگن باید بیاید این سانسورا رو انجام بدید تا ما بهتون مجوز پخش بدیم. به همین دلیل ما امیدواریم که بتونیم، و این اعتراضی نیست که ما الان کرده باشیم، ما سالهاست به طور انفرادی هر کدوممون به شکلی مقاله نوشتیم، حرف زدیم که آقا جمهوری اسلامی و بنیاد فارابی نباید فیلم به اسکار معرفی کنن و این قانونی نیست. امسال که حالا متشکل شدیم و این نهاد کانون فیلمسازان مستقل ایران ایفما رو ایجاد کردیم، توسط این کانون خواستیم و به نظر من، البته این نظر شخصی منه، که این کانون مستقل فیلمسازان ایرانی به راحتی میتونه نقش بنیاد فارابی که بنیاد حکومتی رو ایفا کنه و از اسکار میتونیم بخوایم که یک سازوکاری فراهم کنه برای اینکه این کار صورت بگیره و امیدواریم که این کار صورت بگیره. ما کار بیهوده نمی کنیم. وقتی امیدوار باشیم کاری درست به نتیجه برسه انجامش میدیم و اون سال به نتیجه نرسه حتما سال دیگه به نتیجه خواهد رسید.
همه اینها در حالی است که سازندگان فیلم‌های زیرزمینی که بدون مجوز وزارت ارشاد در ایران ساخته می‌شوند در چند ماه گذشته با برخوردهای امنیتی مواجه شدند.
کیانوش فرید از نامه سرگشاده کانون فیلمسازان مستقل ایران به آکادمی اسکار گزارش می‌داد. سازمان ملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی ایران خواست تا قانون تحقیرآمیز و سرکوبگر عفاف و حجاب را لغو کند. به نوشته این سازمان، قانون عفاف و حجاب مجازات زنانی که قوانین پوشش حکومتی را زیر پا می‌گذارند به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. همراه ما باشید در مجله شبانگاهی رادیو فردا ساعت 9 شب در ایران تا در کنار شما بیشتر به این موضوع پردازیم. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم، اما همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.